همراهان گرامی رادیو سلامت، شامگاه آدینتون بخیر. به ساعت 19 میرسیم و تقدیم میکنیم به شما یادداشت‌های روزانه من و پس از اون هم مثبت تربیت تقدیم به شما.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
گاهی اتفاقای توی زندگی میفته که قابل پیش‌بینی نیست، اما گاهی این اتفاقات ما خودمون توشون دخیل هستیم و هرچی دنبال راه حل میگردیم کاری از پیش نمیبریم. البته در چنین مواقع کمک و مشورت دیگران میتونه به ما برای رسیدن به راه حل مفید کمک کنه. براتون یه یادداشت میفرستم، نه گله‌مند نه آهاناله، یک نوع تشکر و قدردانی از کسایی که میتونن در مواقع سخت و مشکلات حامی و پشتیبان خوبی باشن و این کار رو میکنن. من میخوام از عزیز بزرگواری تشکر کنم که موقع تحصیل برای من کمک بزرگی بود و ناامیدی و سردرگمی رو از زندگی من بیرون کشید. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در رشته روانشناسی عمومی تحصیل میکنم. البته بعد از فارغ التحصیلی از کارشناسی بلافاصله در کارشناسی ارشد قبول شدم و اونم توی تهران. عادت به شهر بزرگ نداشتم و واقعا زندگی توی تهران برام سخت بود. حس غریبی داشتم و مهمتر از همه تنهایی رنجم میداد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که وقتی کلاس دارم به تهران بیام. اما این رفت و آمدها نه تنها به تنهایی من در غربت کمک نمیکرد، تازه خرج اضافی هم روی دستم میذاشت. به توصیه اطرافیان و بنابر شرایط روحی خودم بالاخره تصمیم گرفتم ازدواج کنم. دختری که برای همسریم انتخاب کردم نجیب و قانع و فهمیده بود. یه مدت گذشت و باز مجبور بودم که همچنان بین تهران و شهرستان رفت آمد کنم. یه روز همسرم پیشنهاد کرد که بهتر اول کاری پیدا کنم، بعد خونه اجاره کنیم تا با همدیگه توی تهران بتونیم زندگی کنیم. اول سعی کردم که توی خوابگاه متأهلا ثبت نام کنم تا شاید لااقل از هزینه مسکن خلاص بشم، اما گفتن که باید صبر کنم. تصمیم گرفتم دنبال کار بگردم. باور کنید دیگه یادم رفت که برای تحصیل به تهران اومده بودم، از بس که هر روز بر مشکلاتم اضافه میشد. هر جا که برای کار میرفتم تمام وقت میخواستن و برای من دانشجو امکان نداشت که در اونجاها کار کنم. حتی حاضر نبودم برای چند روز کامل به سر کار برم، به ویژه روزه که درس نداشتم. خلاصه حسابی کلافه و مستصل شده بودم. چی فکر میکردم چی شد؟ غربت، بیپولی، دوری از همسر و شهر و دیار جای درس خوندن رو گرفته بود و این مسئله خیلی آزارم میداد. اصلا فکرشو نمیکردم که مسیر زندگیم اینطور بشه. من عاشق درس و رشته روانشناسی بودم و با عشق و علاقه به این راه پا گذاشته بودم، اما انگار انگیزه و هدفمو از دست داده بودم. این اواخر جوری شده بود که من از بی‌حوصلگی سر کلاسم حاضر نمیشدم و فقط هزینه رفت و آمد و پرداخت میکردم. یه روز که سر کلاس بودم و حواسم به درس نبود، استاد متوجه شد و بعد از پایان کلاس صدام زد و گفت: پسر جون، از کجا میای؟ دست پاچه شدم و با دست پاچگی جوابشو دادم. بعد پرسید: برای چی اومدی تهران؟ با تعجب نگاهی به استاد انداختم و با ناراحتی گفتم: خب معلومه دیگه استاد، اومدم درس بخونم. با قاطعیت گفت: مطمئنی جوان؟ من کمی مکث کردم و گفتم: بله که مطمئنم. استاد گفت: اما کردار و رفتارت اینو نشون نمیده پسر جون، مشکلت چیه؟ با ناراحتی اونچه که اتفاق افتاده بود برای استاد توضیح دادم. یه نگاهی به من انداخت، سرشو تکون داد و با جدیت گفت: کار کردن برات آر نیست؟ با تعجب نگاهی بهش انداختم، لبخندی زد و گفت: راستش بعضیا فکر میکنن که چون تحصیل کردن کار براشون آره. خندم گرفت، البته خنده ای از سر درد، و با قاطعیت گفتم: استاد دارین دستم میندازین؟ استاد لبخندی زد و گفت: چهرم اینطور نشون میده؟ خجالت کشیدم، اما براش توضیح دادم که من دنبال کار میگردم و در ضمن تمام وقتم برام امکان پذیر نیست. استاد سری تکون داد و گفت: میخوای همسرتم بیاری تهران؟ با با خوشحالی گفتم خب اگه اینجوری باشه که عالیه استاد. استاد لبخندی زد و گفت پس حله، فردا اگه میتونی با همسرت بیا. گفتم استاد همسرم شهرستانه، یکی دو روزی فرصت میخوام. استاد گفت خب هر وقت آماده اید بیاید پیش من. با خوشحالی و رضایتمندی از استاد جدا شدم، اما این سوال توی ذهنم بی جواب موند که کجا باید برم، چی کار باید بکنم. اما چاره نبود، باید تا آمدن همسرم صبر میکردم. بله دوستان، هنوز مهر و محبت هست، هنوز مهربانی هست، هنوز کسانی هستند که به فکر دیگرانن. براتون یادداشت میفرستم تا بگم وقتی استادی دانشجوی خودش رو درک میکنه، وقتی کارفرمای از کارگرش حمایت میکنه، وقتی همسایه به همسایه خودش کمک میکنه، هنوز زندگی جریان داره. بله، من به کمک استادم همراه همسرم توی خونه زندگی کردیم که استاد پیری با همسرش زندگی میکردن و احتیاج به همخونه و باغبون داشتن. توی اون خونه من تونستم با خیال راحت درس بخونم، باغبونی کنم و همسرم هم غذاهای خوشمزه درست کنه تا دو نسل کنار هم دور یه سفره جمع بشیم و با لبخند غذا بخوریم. امروز که این یادداشت رو برای شما میفرستم، از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم و قراره برم سر کارم و در بخش مشاوره کار کنم. راستی اگه استاد با معرفت و عزیزم نبود، من چطوری میتونستم در غربت و با دست خالی درس بخونم؟ خداوند خوب و مهربون اونو در مسیرم قرار داد و من موفق شدم درس بخونم.
دکتر امیرزاده بابا مرادی هستم، روانشناس. همدلی اشکال مختلفی داره و اشکال مختلف که تعابیر مختلفی میشه همدلی رو، از نقطه جامعه و اجتماع ببینیم و عملی بکنیم. اینکه توی نمایشنامه دیدیم استادی برای شاگرد خودش که داره وارد وادی همدلی میشه، بهش کمک میکنه، بهش کارآفرینی میکنه، براش کار پیدا میکنه و کار ایجاد میکنه برای اینکه بتونه باری از دوش اون شاگرد برداره. این یکی از شکل‌هایی که همدلی میتونه داشته باشه. همدلی اشکال مختلفی داره. همدلی میتونه به شکل‌ها و شمایل‌های مختلفی خودش نشون بده. اینکه ما فقط همدلی رو در یک شکل و شکل‌های محدودی نگاه بکنیم، نه، هر لحظه جای جای زندگی ما میتونه صحنه‌ای باشه برای بروز همدلی‌ها، صحنه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم محبت خودمون رو و اون همدلی و همراهی خودمون رو به دیگران نشون بدیم. استادی که خودش رو جای شاگرد خودش میگذاره و میتونه از دریچه چشم اون به مسائل نگاه بکنه و مسائل و مشکلات اون رو درک بکنه، محدودیت‌هایی که اون توی زندگیش داره رو درک بکنه، یک چهره دیگه از همدلی رو نشون میده و اون وجه انسانی غالب ما رو که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه توی زندگیمون آدم‌های مفیدی باشیم و در روانشناسی به اون مرحله خودشکوفایی ما رو برسونه، مرحله‌ای که ما رضایت از خود پیدا می‌کنیم، مرحله ای که رضایت از دیگران رو میبینیم، مرحله ای که احساس انسان بودن، احساس مفید بودن، احساس توانمند بودن به همون دست میده، مرحله ای که در روانشناسی خودشکوفایی بهش گفته میشه و مرحله ای که اساس لذت و رضایت آدم رو تشکیل میده، رضایتی که میتونه سرمنشای تمامی موفقیت های دیگه توی زندگی ما باشه، رضایتی که به ما خوشی کامل رو میده، رضایتی که باعث میشه ما در تمام مراحل زندگیمون با دیگران با رفق و مدارا رفتار بکنیم و لذت این رضایت همیشه در جون ما وجود داشته باشه. با تشکر، ممنون از شما.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه مثبت تربیت برنامه است برای کسب مهارت درباره تربیت کودک و نوجوان در مورد یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندانمون، زندگی جنسی فرزندانمون. آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد. آنچه که در این برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد، مهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی است. به دنبال گفتگویی که از سایر قسمت‌های برنامه داشتیم درباره ابراز وجود، در محضر مهمان برنامه گفتگویی رو تقدیمتون خواهیم کرد. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی هستند. خانم دکتر سلمانی عزیز، سلام به شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین محترم در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. خانم دکتر سلمانی عزیز، یک خلاصه ای از اون چه که قبلا مطرح کردین درباره ابراز وجود، حتی شما تمرین هایی رو هم مطرح کردید برای خانواده های عزیز، بفرمایید. و البته ضرورتش که خب خیلی مهم بود که ما واقعا ببینیم که برای چی داریم مثلا راجع به جرأت ورزی صحبت میکنیم در صورت با تربیت جنسی کودکمون.
بله، همونطور که صحبت شد گفتیم که جسارت ورزی و ابراز وجود و نگفتن یکی از مهارت‌های زندگیه و لازمه که والدین از همون ابتدای کودکی بچه‌ها رو با این مهارت به صورت آهسته آهسته آشنا کنن عملا. و عملا جسارت ورزی و ابراز وجود، یک نکته که قبلش لازمه بگم، بعضی از کلمات متاسفانه خوب جا نیفتادن توی محاوره. وقتی که صحبت از جسارت ورزی میشه، همه کلمه پرخاش و یا تهاجم رو مد نظرشون میارن، اما عملا اصلا اینطور نیست. وقتی که ما جسارت ورزی و ابراز وجود رو میگیم، به صورت محترمانه صحبت کردن، اصولی صحبت کردن و درخواست نیازها به صورت اصولیه، مخالفت کردن ها به صورت اصولیه که انجام میشه، و اینکه احساسات رو به صورت اصولی گفتنه. در حقیقت اینه مهارتی که ما میگیم جسارت ورزی یا ابراز وجوده. و گفتیم در وهله اول احترام به خود فرده، که فرد خودش رو یک شخصی میدونه که ارزشمنده، و وقتی کسی احساس ارزشمندی میکنه، که واقعا یکی از نکات کلیدیه در هر زمینه‌ای، عملا اول احترام به خودش رو داره. و وقتی که شما محترمانه از کسی درخواست میکنید، محترمانه ابراز احساسات میکنید، نیازهاتون رو میگید، در حقیقت برای اون فرد هم شما احترام قائل شدید. پس یک رفتار اجتماعی به جایی رو برای فرد به ارمغان میاره.
بسیار عالی. شاید خب بعضی تعبیرشون این باشه جرأت، یعنی که خب صدا تو بلند بکنی، جرأت یعنی جسارت، یعنی بله، که مثلا بله، بری تو دل یه ماجرایی با خشونت، بری تو دل این ماجرا. در نهایت ما همه اینا رو میذاریم کنار و بله، اینکه فقط این جسارت رو داشته باشی که صحبتت رو مطرح کنی،
بله،
احساساتت رو مطرح کنی، اونم مؤدبانه،
بله.
با لحن خوب و در چارچوب اون قوانین اجتماعی که باید بله، رعایت بشه. بله، و اینو باید فرزندان ما یاد بگیرن. خب ضرورتش هم خوب مسلماً الان فکر می‌کنم خیلی شنوندگان عزیز ما متوجه میشن که اگر بچه ما در موقعیت سوء استفاده قرار بگیره یا پیشنهادهای نامناسب قرار بگیره بتونه به راحتی نظرش رو ابراز بکنه بدون اینکه بترسه، خشم داشته بله. باشه و یا بخواد اصلا تهاجمی به فردی داشته بله. باشه.
عملا در حقیقت این که من خیلی راحت میخوام نیازمو بگم، خیلی راحت میخوام مخالفت بکنم، این در حقیقت جسارت ورزی، جسارت در گفتن ابراز احساساتم رو باید داشته باشم، اینه. وگرنه پرخوشگری یا منفعل بودن یا تهاجم اصلا به هیچ وجه تو این زمینه نمی گنجه. خواهشان این رو بعد والدین کاملا تفکیک بکنن از هم.
بله، حالا بخوام دیتون ما تمریناتی رو هم شما عملا برای اینکه واقعا بتونه این مهارت کسب بکنه باید یاد بگیره چه کارهای باید بکنه، چه اصول رو رعایت بکنه، تمریناتی رو هم یادم مطرح کردی، یه مروری داشته باشیم روی همین تمرین ها و اینکه واقعا باز هم اگه یه موقعیتی رو برای ما ترسیم بکنید، مثال بزنید در مواجهه با این موقعیت ها، یا اینکه پدر مادر از چه زمانی استفاده بکنن، چه موقعیتی استفاده بکنن که بچه این مهارت رو بتونه در خودش همینطوری نهادینه بکنه، بزرگ که میشه تو مراحل مختلف رشدش بتونه این تمرینه رو همینطوری مستمر داشته باشه.
بله کاملا، اولین قضایی که مطرح میشه همیشه ما میگیم در تو با خود والدین باید این قضیه پیش بیاد، یعنی خود والدین باید این مهارت ابراز وجود یا جسارت ورزی رو مقدار رو خودشون کار کرده باشن. و سوای اون قضیه این که گفتیم محیط خانواده باید در کل محیطی باشه که بچه‌ها بتونن ابراز وجود رو داشته باشن یا اظهار نظر رو داشته باشن، خانواده پذیرای اظهار نظرهای اونها باشه. و بعد کم کم خب بعضی وقتا بچه‌ها ممکنه به صورت پرخاشگرانه یا به صورت تهاجمی صحبت بکنن، بعد این توی تمرینی که به بچه‌ها یاد داده میشه که عزیزم اگه می‌خوای بگی بعد اینجوری شروع کنی، که میگیم در حقیقت برای والدین چند تا فرمول کوچولو براشون داریم که صحبت اینجوری باید یاد بگیرن و بعد در اثر تمرین و تکرار. واقعا ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم بچه‌ها رو دیگه که بشینیم اون بنشونیم اونجا و سخنرانی براش داشته باشیم و بچه‌ام بخواد یاد بگیره، به صورت‌های بسیار نامحسوس ما بچه‌ها الغا می‌کنیم. همین که ما خودمون اینجوری صحبت می‌کنیم بچه‌ها هم یاد می‌گیرن عملا. و حتی میگم باز یه تأکیدی که من خیلی دارم روی این قضیه است که محیط خانواده محیط امنی باشه برای اظهار وجود، برای ابراز عقیده. گاهی اوقات حتی بچه ابراز عقیده نمی کنن اما ما میپرسیم ازشون نظر شما راجع به این چیه، حتی کم کم اونها رو وارد میکنیم توی قضایی که حتی از انتخاب غذا تا انتخاب محل زندگی تا انتخاب نوع لباسی که حتی مادر برای خودش گاهی اوقات میخره یا پدر میخواد چیز رو انتخاب بکنه از بچه‌ها میپرسیم، حالا صرف نظر از این که برای خودشون هم این رو داریم. یعنی کم کم ما جسارت ورزی ما میگیم پس زمینش آموزش انتخابه، انتخاب کردن
و مشارکت دادنشون بله، انتخابای خانواده دیگه بله، انتخاب بله، سفر نوع بله، تفریح معاشرت حتی
که بتونن اصلا نظر میکنن. نظرم نظر تو چیه راجع به این قضیه؟ ما که داشتیم اینجا میرفتیم نظری چی بود؟ چه احساسی داشتی؟ چون ما یکی از مواردی که خیلی مهمه توی ابراز وجود گفتیم احساسات رو باید بیان کنیم. ما انواع اقسام احساسات و هیجانات رو داریم و از عواملی که باعث میشه آدم‌ها اون موفقیت ارتباط اجتماعی رو نداشته باشن اینه که نمیتونن هیجانات خودشون رو خوب بشناسن. الان غمگینن، الان افسردن، الان عصبانی شدن، الان پر استرسن، الان استراب دارن، الان چشونه. وقتی که میدونن چه وضعیتی رو دارن خیلی خوب شناسایی میکنن هیجاناتشون رو، اون موقع میتونن پاسخدهی خوبی داشته باشن.
بسیار عالی.
و در جسارت ورزی هم این قضیه رو به بچه‌ها یاد میدیم، یکی از قسمتاش همینه.
و من فکر میکنم واقعا هیچ وقت دیر نیست، هرچند که هر چقدر زودتر پدر مادر و خانواده ها برن دنبال کسب مهارت خب موفق ترن، ولی واقعا خانواده. این که اگر شما هم دارین توی یه سن و سال خاصی صدای ما رو میشنوین، شاید هم واقعا این موضوع برنامه جلب توجهتون کرده، مثبت تربیت و تربیت جنسی کودک نوجوان، این مهارت رو خب همه ما میتونیم کسب بکنیم، چه بهتر که خانواده هایی که فرزند دارن این مهارت رو بیاموزن، به فرزندشون یاد بدن تا قبل از اینکه در مخاطره قرار بگیره، در موقعیت دشوار زندگی قرار بگیره، بتونه تجهیز شده باشه به ابزاری که بتونه خیلی خوب انتخاب بکنه و تصمیم بگیره، به خصوص در موقعیت‌های مخاطره آمیزه یا بهتر بگیم مخاطرات جنسی و تهدیدهای جنسی در سنین مختلف. آنچه که مورد نظر ما تو همین برنامه مثبت تربیت هست. ادامه میدیم برنامه رو با موضوع ابراز وجود و دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی این برنامه باشید.
بله اتفاقا ما یکی از موردایی که بچه ها همیشه گوشزد میکنیم اینه که اگر دوستشون خواست به خونه دعوت بکنه به هیچ عنوان نرن و نبگن و همینطور اگر بیرون کسی بهشون چیزی تعارف کرد اصلا ازشون قبول نکنن و نگیرن به هیچ عنوان و خدا شد بچه ها رعایت میکنن و مشکلی به الحمدلله پیش نمیاد.
در رابطه با دختر خردسالم هم که خب دختر من به شدت روی وسایل و اسباب بازیاش حساسه و دوست نداره باقی بچه ها بهشون دست بزنن و ترس از خراب شدن شاید اسباب وسایلش داره. شده مهمون بیاد خونمون و دخترم بهونه بگیره و بگه نه من وسایلم رو در اختیار بچه ها قرار نمیدم و اینجا هم با احترام به خواستش توجه کردیم.
اگر چیزی رو دوست ندارن اجبار نکنیم و اونها اگر گفتن ما دوست نداریم دیگه اینها در آینده در شخصیتشون خیلی مؤثر خواهد بود برای اینکه در اجتماع هم بتونن در مواقع مورد لزوم پاسخ منفی بدن و خودشون رو حفظ کنن از خطرات.
در رابطه با موضوعاتی مثل لمس بدن یا در برابر رفتارهای نابهنجار دستورها و امر و نهی‌های بزرگترها به بچه‌های کوچکتر این اجازه رو دارن که نبگن و همیشه هم بهشون گفتم که اول از همه هر اتفاقی افتاد با خودم در میون بگذارید و بله من به نهی که میگن احترام میذارم.
این بخش رو تقدیمتون کردیم، صدای چند تن از والدین عزیزمون بود، تجربه هاشون بود و یه محتوای داشت. خانم دکتر میخواین توضیح بدید؟ حالا
بله.
از مخاطبی گفتن که من سعی میکنم اجبار نکنم بچه هامو، مجبورشون نکنم بله. که تحت اجبار کاری رو انجام بدن. خب یه تمرینی میشه که برای دیگران هم به همین شیوه رفتار بکنم، به نظرشون احترام میذاریم.
من کاملا
درست ندارم
اینجا یه قضیه اتفاق میفته خانم انوی. ببینید بله. اون دخترکی که دوست نداره
وصلش در
اختیار دیگران قرار بده، ما روابط اجتماعی رو میخوایم، میدونید ما بالاخره نیاز داریم که بچه ما بچه های دیگه در حال تعامل قرار بگیره. یکی از کارهایی که والدین میتونن بکنن این که احترام میذارن به این قضیه. اما یه چیزی دیگه که توصیه میکنین، خب عزیزم ببین الان شما این اسباب بازیات که فکر کنی خیلی مهمه اینا رو کنار بذار و اونها رو اصلا اجازه نده، اگر دوست داری باشون بازی کنن اجازه نده. اما یه سر از وسایلی که فکر میکنی خیلی نسبت بهشون اون علاقه خاص رو نداری یا اینکه فکر میکنی میتونی با دیگران بازی کنی، اون رو چیکار کنن؟ بذارن شیر بکنه، بذار تقسیم بکنه با بچهای دیگه. ببینید ما با بچه‌ها در این حال داریم تعامل اجتماعی رو یاد میدیم، در این حال داریم به اون عقایدش احترام میذاریم، در این حال داریم روش درست ارتباط اجتماعی رو دیگه بهش داریم یاد میدیم
که چیکار کنه. پیشنهادهایی که میشه، نمیدونم، دعوت به یک مهمانی، موقعیت کاری، ابراز وجود میکنیم و ملاحظاتی هم داریم در ارتباطات بله. اجتماعیمون
بله. اما خب ما بعضی وقتا نقاطع داریم در بعضی از موارد، به خصوص توی روابطی که داریم. اما اینجا پدر مادره که یاد میدن به بچه که کجا باید این نه، خیلی اصلا نه که باید ما میگیم نه رو که شما دارین یاد میدین، نه یعنی هرگز، یعنی نه به معنی هرگز. وقتی شما این صحبت رو میکنید بچه ها باید اینو بدونن، وقتی گفتی نه یعنی دیگه نه. اما بچه ها نه رو متوجه نمیشن که این نه یکم شعله باز میشه، انگار چارچوب نداره، یه بار میگن نه بعد دوباره باز مثلا ممکنه یکم اصرار بیشتر بشه باز دوباره یکم کارتا باز بشه.
اصلا نه که شما دارید تاکید میکنید روش، یه نه هستش که نه مطلق،
بله نه هرگز.
پس ما اگر مهارت نگفتن رو به عنوان یک مهارت داریم در نظر میگیریم، موقعیت هایی هست که فرزند شما اونجا میخواد بگه به طور مطلق من مخالفم.
باید بچه متوجه بشه نه چه معنایی داره. نهی که صحبت میشه، این که یعنی خیلی واضح و شفاف باید میشه، ولی منتها گاهی اوقات والدین میان و حتی در رابطه با خودشون هم وقتی نه رو میگن، دیدین که بچه ها یکم انواع اقسام رفتارهای مختلف که نشون بدن گارده باز میشه. بله نه میشه، بله صد تا هم بله عملا
خب اینم بعد آموزی داره براشون دیگه.
بله ما بهش میگیم نه تحکم آمیز یا نهی که قاطعان است، نه قاطعانه. مثل این میمونه، ما توضیح میدیم، میگیم که خب الان دوست رفته بالای درخت، دیگه میگه تو هم بیا بالای درخت، یه مثال معمولا میزنیم، بعد میگه نه نمیام، بعد اون دوباره میگه خیلی هم بد نیست، بعد تو میگه که نه نمیخوام، نه من نمیخوام، بعد دوباره میگه سرگرم میشیم، بعد میگه که نه من واقعا نمیخوام. بعد بچه هم بدن باید حرف نه رو بگه، هم زبان باید نه رو بگه. گاهی اوقات بدن نه رو نمیگه ولی یه نهی رو شما میگید.
ولی بچه ها این نهای پدر مادرها رو خوب میشناسن.
بله
یعنی اصلا از بدن و صورت و لحن و اینا متوجه میشن این بله. نهی پدر مادر شلوه سفته، نهی قاطعه، چه جور نهیه، و بعد و خودشون هم یه جوری الگو میگیرن از این نهها. درسته؟
بله کاملا. ما میگیم که یک لطفی که میتونن در حق بچه‌ها بکنن والدین، وقتی نه رو گفتن، حالا کار ندارم درست یا غلطه شد دیگه، بالاخره نه رو گفتن، بله یعنی به بچه یاد میدن ثباتی که توی صحبتشون دارن، توی کلامشون دارن. این که مامان من یکم گریه کنم داد بزنم، تو بهتر مامان میشه. دنیایی تو بهترین مامان دنیایی، و اصلا انواع اقسام روش‌های مختلفی رو دارم واسه اغوا کردن والده که اون نه رو تغییر بدن. و وقتی والدی نهشو تغییر نمیده، ما بعضی وقتا نوجوانا یا بچه‌ها میان صحبت کنم میگن نه پدر مادر من نه، من میدونم که وقتی بگه نه دیگه نه، و این به بچه ها ثبات یاد میده که بدونن با پدر مادر چند چندن وقتی که اینجوری صحبت میکنن. پس ما یک نه رو که داریم، نه به معنی هرگزه. پس یادت باشه عزیزم، وقتی تو نه رو میگی دیگه قابل برگشت نیست این نه تو، پس باید از اول فکر کنی که چه کار میخوای بکنی و چه جاهای نه مطلق رو باید بگی، چه جاهایی باید نیموت. اینا رو باید بچه‌ها یاد داد واقعا. اینکه حالا بالاخره ما واقعا قلدری‌هایی وجود داره توی روابط بچه‌ها، توی مدرسه قلدری‌هایی براشون میشه، بله. سوء استفاده‌هایی میشه، بچه‌های بزرگتر نسبت به بچه‌های کوچیک‌تر، یا دعوت‌هایی میشه برای رفتارهایی که حالا خیلی ناسالمه، حالا نه در صرفا در رابطه با مسائل جنسی، در رابطه با آزار اذیت یه گروه دیگه یا بچه‌های دیگه، خیلی از این اتفاقا میفته. ولی باید به بچه‌ها یاد بدیم که کجاها باید تو نرو بکی.
خب تکلیفمون با نه مشخص شد دیگه، این نه نه قاطعه. وقتی داریم از مهارت گفتن نه صحبت میکنیم، یادمون باشه نه مطلقه، این دیگه نه هست که باید قاطع باشه و درست تو اون موقعیتی که قراره بچه تشخیص بده نه رو بگه، دیگه باید بدونه که دیگه برگشتی نخواهد داشت و روی نش باید پافشاری بکنه. در ادامه بیشتر خواهیم گفت از مهارت ابراز وجود، جرأت ورزی، مصادیقش، نمونه هایی که شما عزیزان بر ما مثال خواهید زد در برنامه مثبت تربیت.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه میدیم برنامه رو در محضر خانم دکتر زهرا سلمانی که دکتر بهداشت باروری و فوق دکتر سلامت جنسی هستن. برنامه مثبت تربیت هست و ما رفتیم سراغ موضوع ابراز وجود یا جرأت ورزی. خانم دکتر سلمانی عزیز، راجع به نگفتن شما صحبت کردید، اینکه بچه‌ها تمرین بکنن که بتونن درخواست‌هاشون رو مطرح بکنن و در واقع خانواده موقعیتی فراهم بکنه برای که بچه بتونه احساساتش رو بروز بده، درخواست‌هاش رو مطرح بکنه، مخالفت بکنه اصلاً.
بله مخالفت
در جمع بسه. خانواده با برخی از نظرات و پیشنهادهای مخالفت یاد بگیره خود بکنه و سایر اصولی که شما مطرح خواهید کرد بشنویم از شما.
بله ببینید، ما گفتیم پس اون نه نه تحکم که صحبت میشه، منظور این نیستش که با جسارت نیست، نه یه که وقتی از شما میشنون دوستانتون میدونن که دیگه این دیگه میدونیم که نهش نه. این خیلی خوبه بچه ها این رو بدونن که این بچه اقتدار داره واقعا. اما خب این اقتدار پیدا کردن عملا در خانواده است که شکل میگیره. ما کارهایی رو میگیم والدین داشته باشن تو این قضیه، آموزش هایی رو تو این زمینه بخوان بدن به بچه ها. چند تا نکته کاربرد میتونیم اینجا براشون صحبت بکنیم. ببینید، ما وقتی میگیم که رفتار حالا ابراز وجود میخوایم بکنیم، معمولا یه فرمول داریم که با کلمه من شروع میشه. این من طلایی، ما بهش میگیم من طلایی، که من میخوام، من فکر میکنم، من مایلم.